نبودنش فرق میکنه، اینو میخواستیم. یا یه نفر اومده کشور خارج، میرن بعضیا انواع و اقسام میوه مختلف میبینن اینا تو کشورهای دیگه. حالا این میوه هایی که میبینن برای اولین بار، آیا میتونن شیانو بگن؟
ببینید اینی که ماران میفرماید میوه هایی که چهار فصله شقیانو نداره، منظور ماران چیزاییه که هی مرتبا میوه میده، یعنی فصل نداره. به عنوان مثال نعنا، نعنا هی مرتبا رشد میکنه، مرتبا رشد میکنه، نوبر نداره. بنابراین چون که نوبر نداره خیدوشی درش نیست، تجدید نمیشه که بخوان روش، روی تجدیدیش، روی تجددش، روی جدید شدنش براخه شقیانو بگن. ولی بار اولی که آدم یه چیزی رو میبینه و تا الان نخورده، صد درصد شقیانو داره، چون براش اون تجدد داره. حالا که یه بار ازش خورد و شقیانو گفت، دیگه جدید نمیشه براش. چون جدید نمیشه براش، همیشه بهاره به اصطلاح این میوهه، بنابراین تجدد نداره که کسی که میاد میوه جدید میبینه باید شقیانو بگه. میوه جدید نبوده این. این در مورد میوه های جدید. لفظی که ماران میاره توی سیمان رش خاف هی میفرماید پریشن و میتخدش میشانا لشانا، میوهی که تجدید نمیشه از یک سال به یک سال دیگه. افیل و میش یامیم ربیم شلو آخر میمنو، حتی اگر مدت زیادی باشه که ایشون ازش نخورده، اینو مبارک شقیانو، چون میوه از بار اولی که خورده و شقیانو گفته تجدید نشده دیگه. بنابراین حتی اگر پاپایا یه میوهی بود که مرتبا همیشه سر درخت بود، هنوز بار اولی که شما میخوری که تا الان نخوردید شقیانو داشت. این نکته اول. نکته دوم، پاپایا اینجوری نیست. پاپایا چیز میشه، تجدید میشه. پاپایا براخاش ها ادامه، و چون که براخاش ها ادامه، یعنی نشون میده که اون چیزی که ازش، درختی که حالا ازش داره به وجود میاد از بین میره، بوته از بین میره. چون که بوته از بین میره همیشه بهار نیست. نعنا درسته که از بین میره، ریشش میمونه، ولی پاپایا اینجوری نیست. پاپایا مثل میوایی هست که میکارن و علاوه کاشته میشه هر جوری که هست و بعدش میره. درخاش بره پری ها ادما هست و شقیانو هم روش گفته میشه. صد درصد اگه تا حالا نخوردید، حتی اگه حالا هم خوردید و بعدا دیگه نبود، دوباره سال دیگه آوردن، دوباره سال دیگه شقیانو خواهید. جوابگو بودین؟
ببخشید من صدا از اول میگم، ببخشید. ببخشید اینجا سوالی که میپرسن اینه که شب یلدا هندوانه رو از چابهار میارن، در حالی که شیراز هندونه خودش هنوز نیومده. ببینید هندوانه یه چیزیه که همیشه تو شیراز نیست، ولی شب یلدا از چابهار میارن.
از چابهار در... چجوری میارن؟ اونجا رشد چابهار... کرده، رشد کرده، یا اونجا نگه داشتن از فصل؟
نه نه، چون که اونجا هوا گرمه زودتر رسیده. شیراز سه ماه بعد میاد مثلا، از اونجا آوردن. حالا اونا میگن که خب حالا ما میتونیم، ما از چابهار آوردن حالا شیانوش رو حالا بگیم، یا بذاریم وقتی شیراز میاد بگیم، یا نخوریم یا بخوریم. اینجا چه میفرمایید شما؟
فرقی نمی کنه. شما اگه شقیانو رو اون موقعی که از چابهار آوردن، چابهار فصل جدید هندون است. البته برای چابهار شیراز هنوز نرسید، ولی اونجا فصل جدید هندون است. فصل سال گذشته نیست، فصل امسال. منتها چون هوا گرم سیرتره زودتر عمل اومده. اگه از اونجا میارن میتونه به قول دو شخیانو بگیر، چون نوبر جدید هندون است. و اگه شخیانو گفتی دیگه امسال روی هندونای دیگه ای که میاد شخیانو نمیگی، چون نوبرشو آوردید و خوردید، حالا دیگه هندونای دیگه بعدن هی به بار میاد، همش مال این فصل جدیده. شما زود رسه رو استفاده کردید، اونه که دیر رسه که مال مثلا شیرازه یا جاهای سردسیر دیگه که دیرتر به عمل میاد، همه اینا دنبال روی اون اولی است. بنابراین میتونید همون اول کار شخیانو بگید شب یلدا، هر موقعی که هست. اینا لازم نیست که همون شب یلدا باشه که اینا یه چیز خسشانم گویبی باشه بخواه شخیانو بگن روش، نه یه موقع دیگه شخیانو بگید. و دیگه شخیانو روی هندونه گفتی برای امسال، و فرقی هم نمی کنه چه بگید و چه بخورید و بگید، یا چون نخواهید بخورید میخواهید بعدم بخورید بعدم بگید، اشاره نداره. بار اولی که از محصول جدید از هر جایی که هست خورده میشه این فرق شخیانو داره.
بله مرسی. اینجا دوستان ما هم گوش میدن فرمایشاتتون. یکی از دوستانمون میپرسن که اگر انگور، اینجا اول انگور یاقوتی میاد، حالا فکر کنم قبلا هم توضیح فرمودارا چون دوست عزیزمون پرسیدن، اینجا اول انگور یاقوتی میاد، میفرماین که انگور یاقوتی که ما چون اولینشه یانو میگیم، میشه که نیت ببندیم برای سوالشون اینه که نیت ببندیم برای انگورهای بعدی هم که میاد، ضمن اینکه زمان طول میکشه، یعنی شاید یک انگور عسکری داریم، ریش بابا داریم، انگور مشکی داریم و اینا، شما فکر کنم خاطرتون باشه انواع و اقسام انگورا اینجا میاد. پیشنهاد شما چیه؟ بهترین کار چیه در حالی که هم اسمش انگوره ولی انگور ریش باباش، انگور عسکریه، انگور
مزه اش با هم فرق میکنن، هم قیافش هم مزه اش و 100% اسمشون با هم یه فرق میکنن. اینا هر کدومشون برخای مختلف داره. همونطوری که ماران میفرماید اگر شخیانو گفتن روی این مدل میوه، یه مدل از گیلاس و بعدن یه مدل دیگه گیلاس اومد، مثلا گیلاس سیاه و گیلاس سفید، اینا دوتا شخیانوی مختلف داره، رنگش فرق میکنه، قیافش فرق میکنه، مزهش فرق میکنه، حتی نه فقط مزهش، احساسش توی دهن فرق میکنه. بنابراین اینا دو تا براخه مختلف دارن. همینطور حالا میشته برو روی میفرماید به خن شنه مینه اگسی، دو جور گلابی او تپوخین، دو جور سیب، سیب گلاب و سیب ترشمسی، مثلا او اگوزیم، گمکن، سریخ، مبارخ، کل خاک، شخیانو، هر کدومش باید شخیانو آدم بگه روشه. بنابراین انگور یاقوتی و انگور ریشبابا اصلا کاملا فرق میکنن، مزهش فرق میکنه، چیزش اون حالتش توی دهن فرق میکنه، رنگش فرق میکنه، اسمش فرق میکنه، قیافش فرق میکنه. درسته که همش خانواده انگورن ولی انگورهای مختلفن، اون براخهای مختلفه.
فضاکو باروخ که بودار. من یه سوال میپرسم، امروز ما برخورد کردیم نتونستیم خوب بفهمیمش، هر موقعی که مایل بودی جواب بفهمید میخیلا. ببینید در مورد این که بیصف مشرب قوده خایل، اینجا آیا مشرب بنو میدونن که چیز شعا یعنی قدش شعا رو استثنان میتونن بخورن ولی مسئله روش خودش، قربانی روش خودش رو نمیتونن بخورن؟ قضیه سر این بوده، درست میگم؟ یعنی که چون که
شما در مورد مخیرا در مورد پقوده خیل دارید
نه ببخشید ببخشید من اشتباه گفتم، همطوری که فهمودید در مورد بچه های اهرون سوال منه، در مورد بچه های اهرونه، نه ببخشید، بله در مورد بچه های اهرونه، بله بچه های اهرون که اونا میخورن، اونا قدش شعا رو، بله بله اینجا نکته اینجاست که ما نتونستیم بفهمیم که مشه ربنو میفرماید که بال یخلل کس بال یخلل طاعوت. خب مشه ربنو علاخان و مطلع بودن، خب اگه بودن که عصبانی نمیشدن، عصبانی شدن یادشون رفت. این یه مقداری برای ما هنوز روشن نیست. اگر
من خبرتون این بحث مفصل توی گمارای زواخی مفصل رو صحبت میکنه، ولی مختصر مخیمتون عرض بکنم که جز جزیات خیلی نرم. مشه ربنو میدونست که اینا اونن هستن، میدونست که اینا اونن هستن و اینا اینو میدونست. در این حال مشه ربنو میدونست که اون دو جور قربانی هست. یه قربانی هایی هست که خونش در میز به یخ بیرون ریخته میشه، یه قربانی هایی هست که خونش در میز به یخ داخلی ریخته میشه و اونا باید سوزونده بشه. موقعی که این اتفاق افتاد مشه ربنو نمیدونست که چرا اینا اینو سوزوندنش و نخوردنش، سوزوندن و نخوردن و مشه ربنو فکر کرد شاید تامه شده باشه، شاید مواظب نبودن و گوشته تامه شده به خاطر این اتفاقایی که افتاده بود و یارا تو مدنتی که اونجا بود، یا شاید اینا اشتباهن اینو سوزوندن. یعنی مشه ربنو اینجا اشتباه نکرد، اشتباه هنوز اتفاق نیفتاد. اینا مشه ربنو فکر کرد که شاید اینجوری شده، شاید اونجوری شده و اومد ازشون سوال پرسید. گفت من نمیفهمم، این که خونش داخل نیوردی که باید بسوزونیدش، شاید تامه شده، شاید بیرون رفته از به تمیق داشت، شاید یه اتفاق دیگه افتاده که شما اینو سوزونیدش. اینا گفتن نه، به خاطر این نیست، به خاطر این سوزونده شده که اینا اونن بودن. میفرماید مگر اونن وجود داره؟ یعنی بچهای اهرون روز اول عبادتشون اینا حلقای کوهن گادول داشتن و کوهن گادول اونن میتونه بخوره. بنابراین مشه ربنو گفت خب اینا اونن هم باشن، اینا کوهن گادول هم میتونستن بخورن، چرا نخوردن، چرا سوزوندن؟ رو این بود که اهرون کوهن گفت اونی که کوهن میتونه بخوره، کوهن گادول میتونه بخوره، اون فقط قدش دروت هست، قدش شاه نیست. این قدش شاه از قدش شاه فرق میکنه. یعنی مشه ربنو اون عصبانیت که نشون داد روی سهلنگاری بچه ها نشون داد، گفت شاید سهلنگاری کردید، روی این بود که میگه بایخ صف باشه. بنابراین چون که روی این سهلنگاری عصبانی شد، اون نکته دیگه که قدش شاه و قدش دور فرم کنه یادش رفت، ولی اشکار روی این بود که فکر کرد که تامه شده، سهلنگاری شده، اشتباهی شده. اهرون گفت نه سهلنگاری شده، نه اشتباهی شده، بلکه اینجوریه. اگه اینجوریه خب قبول. مشه ربنو فکر کرد که اول سهلنگاری اشتباه شده.
خوبا روخ که بودم مخیلا زحمت کشیدید، خدا خوبا روخ، مرسی.
خواهش میکنم. اگه یه موقع خواستید شاید مفصلن سوگیار رو از پله پله روی صحبت کنیم الان، چون که
بله خواهش. اگر یادداشت بفرمایید، یادداشت بفرمایید جزء لیست که اینم خب یه اینیانیه قشنگ میتونیم پله پله بیاین. خدا خوبا روخ، مرسی.
اوکی چشم. اوکی عزیزان، شانم مجدد خدمت همه عزیزان، به روخی بمایی بشه نسل یخ. چندین سال هنوز باقی مونده، از قبل بایزتون سعی میکنیم که تا اونجا که میشه سوالی پرسیده بودن در مورد قارخ. البته ما یه دو سه پارشا عقب هستیم هنوز. پرسیده بودن در مورد قارخ، میبینیم که موشه ربینو اول چند تا سوال پرسیده که چرا این قطورت چی بوده که این 250 نفر قطورت رو خواستن بیارن، چه عجب قطورت رو خواستن بیارن و قطورت برشون درد سر شد. این نکته اول. نکته دوم، چرا موشه ربینو تفیلا خون که خداوند تفیلای یا قطورت داتان و ابیرام رو قبول نکنه؟ مگه اینا بدکار هستن؟ چه احتیاجی و هست که موشه ربینو تفیلا بخونه برای همچین موردی؟ و همینطور پرسیده بودن که اصلا قطورت چیه، چه اهمیتی داره کلن قطورت، این قضیه چی هست که اینقدر اینقدر اینجا اهمیت داره. پرسیده آیا واقعا بچه های قارخ نمردن؟ بله نمردن. هم تورام صریحا میفرماید و هم گوارا صریحا میفرماید بچه های قارخ تشوبا کردن و دمدمای آخری که داشتن از بین میرفتن، داشتن بعیده میشدن، تشوبا کردن و خداوند اونا رو نجات داد. زمین رو زیر پاشون محکم کرد که پایین نرن و همونجا موندن و زنده موندن. ببینه قارخ لومتون نمردن. همینطور بعدا میبینیم که داوید امیرخ ازشون میزموریم قارخ میاره و از همین بچه های قارخ بود که بعدا شموئل هم نبی به وجود اومد، چون شموئل از نواده های قارخ بود. پس بچه های زنده موندن که ازشون بعدا شموئل هم نبی به دنیا میاد. اوکی، قطورت چی هست که اینقدر اهمیت داره و توی قضیه قارخ اینقدر نقش بازی کرد؟ اینو من مختصرا خدمتتون عرض میکنم. فلسفه قطورت خیلی گسترده است، از نظر قباله مخصوصا خیلی عمیقه، منتها من مختصرا عرض میکنم خدمتتون. ببینید، قربانی هایی که ما میاریم برای خداوند از حیوان میاد، جون میاد. قربان جان هست، نفش. ما قربانی رو میاریم، خون قربانیه رو میریزیم روی قربانگاه. گمارا میفرماید خون قربانیه هست که اصل قربانی است. خون قربانی است که کپارا میاره، نه سوزوندنش. سوزوندنش هم خوبه، باید بسوزونن. البته بعضی هاشو میسوزونن، بعضی از قربانی ها رو مقداریش سوخته میشه، مقداریش کهنیم میخورن، مقداریش صاحب قربانیه میخوره. شلامی منجوریه، حتی اکثرش رو کهنین میخورن، فقط یه مداری از عضوهای داخلی روی قربانگاه گذاشته میشه و اولا هست که کاملا سوخته میشه. ولی وجه مشترک همه قربانی ها، اون قسمتی از قربانی که کفاره میاره برای آدم، خونش هست. موقعی که خونه رو میریزن روی قربانگاه، نه موقع شخیتا، شخیتا قدم اوله، نه موقعی خونه رو توی ظرف قبول میکنن قدم دومه، نه موقعی که خونه رو میبرن نزدیک قربانگاه قدم سومه. قدم اصلی ریختن خونه روی قربانگاه است. اون قدم اصلی کفاره قربانیه. کپارا تلوی به دم، کپارا وابسته است، تلوی به دم، به خون وابسته است. پس چرا؟ چون خون جان آدمه. کی دم ها آدم به نفشو، خون آدم ببخشید، بله به نفشو، دمود به نفشو، خون آدم و جون آدم به همدیگه متصله. بنابراین قربانی که ما داریم میاریم به جای جان ماست که داریم جان خودمون رو مثلا تقدیم به خداوند میکنیم، این خونه رو جای جان خودمون تبدیل به خداوند میکنیم. پس اصل قربانی اینه. اگه اصل قربانی اینه، بنابراین تمام قربانی ها از حیوانات زنده داره میاد. گیاه در قربانی نباید نقشی داشته باشه. گیاه که جان خون نداره که، جان زنده که نداره که. درسته که زنده است یه جورایی، ولی زندگی اون با زندگی جون فرق نمیکنه. جان تو را برای گیاهان لفظ نفش استفاده نمیکنه. اول معصه برشید موقعی که خداوند داره چیزا رو میآفرینه میگه تچه ها آرس دش اس مزی از زرا اسپری اوس پریل مینو، زمین رویش کنه با گیاهان، علف علف زار و گیاهان و درختان. موقعی که به حیوانات میرسه تو را میگه ایشتسو همهیم شرس نفش خیا، برای ماهی و برای پرنده و برای حیوانات تو را لفظ نفش استفاده میکنه، و برای قربانی هم قربانی تو را لفظ نفش استفاده میکنه. پس نفش حیواناتن نه گیاهان. پس گیاه قربانی نیست، ولی ما میایم قطورت رو از گیاهان مختلف تولید میکنیم. حالا یا گیاه یکیش مر، مشک از یه شکمبه حیوانی گرفته میشه، جون حیوانه نیست، شکمبشه، حالا یه چیز خوشبوه، ولی هرچی که هست جان نیست. پس قطورت یک چیزیه که در به تمیزگاهش استفاده میشه به عنوان عبادت، ولی نه به صورت جان. تو را در مورد قربانی میفرمایی از ریخ میخواه قربانی. چرا؟ چون موقعی که یه نفری میاد و یک خونی رو به جای خون خودش تقدیم میکنه به حضور خداوند، یعنی داره به خداوند ابراز میکنه که خداوند من تحت اختیار تو هم، جون من دست توه، یعنی من تحت اختیارتم کاملا. و این ریخ نیخواخ هست، بوی خوش منظور بو نیست، خداوند بو نمیکشه، خداوند ماورای بوه، بوی چیز فیزیکیه، خداوند ماورای فیزیکیه و ماورای روحانیه، یه چیزی نیست که طرف بو بکشه خوشش بیاد. بنابراین ریخ نیخواخ منظور بو نیست. ریخ نیخواخ یعنی این کم گراشی میفرماید شامرتی به نعصار تونی، همین که آدم میاد و خودش رو تحت اختیار خداوند میذاره، مطیع خداوند میکنه خودش رو، نه فقط مطیع، متواضع میکنه در مورد خداوند، خودش رو باطل میکنه در وجود جلوی وجود خداوند. این راتون خداونده. این بر میگرده به حرف دیروز ما در مورد تفیلا، که خداوند میخواد که آدم خودش رو به خداوند هی نزدیکتر و نزدیکتر کنه، و تفیلا آدم رو هی وابسته و نزدیک میکنه به خداوند، یعنی آدم درک میکنه که اون تکبر خودش رو کنار بذاره و خودش رو کاملا مطیع خداوند کنه. این چالش آدمیه در دنیا، همون که دیروز درس کردم. برای قربانی هم همینجوریه. قربانی یعنی من همه چی فدای تو خدا من. این خونه به جای خونه من. این ریح میخواخه. این نخد روخه در حضور خداوند. خداوند میفرماید اینجوری اون هدف دنیا داره جلو میره. آدمه داره کاری که درسته انجام میده. مثل اینکه شما تصور کنید پدر یه بچه هستید. اگه بچه داره کار خوبی میکنه، کاری که باید بکنه، یا خیالم راحت، خیالم راحته، داره جلو میره، داره درست جلو میره. شما سرکار یه کارخونه هستید، سرکارگر کارخونه هستید، وقتی میاد میبینه همیشه درست کار میکنه، آه بارو خشم، همیشه خوب داره پیش میره. اگه چیزی خرابه، اوه خرابه. این نخد روخه، این ریخ نیخواخه، یعنی همه چیز اونجوری که باید جلو بره داره جلو میره، کسی خرابکاری نمیکنه. این نخد روخ قربانیه، و این توسط کلن توسط این میاد که شخص احساس میکنه که من خودم رو دارم میذارم در اختیار خداوند، مطیع خداوند، که اون رضایم به رضای خداوند. این موقعی که آدم جانش رو داره میاد نشون میده، چیکار به گیاه داره؟ چرا ما میاییم این چیزهای مختلف رو میگیریم و با هم دیگه قاطی میکنیم و میسوزونیم؟ این چه هدفی داره؟ این چه موردی داره به ما نشون میده؟ زهر قدوش میفرماید کاری که قطورت میکنه از تمام قربانی های دیگه بالاتره. یعنی اون چیزی که قطورت داره به خداوند نشون میده بالاتر از اون چیزیه که خون قربانی داره به خداوند نشون میده. خون قربانی داره نشون میده که خداوند من مطیعم، من متواضعم، من عاطل و باطل هستم در حضور تو، رضایم به رضای تو، هر چی تو میخوای همونه که من باید بکنم. من تکبر خودم رو کنار میذارم، راضیم به رضای تو. این خیلی مهمه. این واقعا نشون دهنده اینه که دنیا داره جلو پیش درست پیش میره، یا اقلا ایشون داره درست پیش میره. قطورت یک نکته دیگر رو بیان میکنه، نمایان میکنه که از این نکته بالاتره. چه نکته هست که از این نکته بالاتره؟ قطورت همون که عرض کردم، گیاهای مختلف، چیزهای مختلف، اینا رو ما با همدیگه میگیریم و با همدیگه میکوبیم و اینا رو با همدیگه یکسان میکنیم. وقتی میکوبیم، آردش میکنیم، همش یه قیافه میشه. تا موقعی که نکوبیدیمش، هر کدومش قیافه خودشو داره، هر کدومش ماهیت خودشو داره، بوی خودشو داره. ولی حالا که ما اینا رو گرفتیم و با هم دیگه کوبیدیمش، دیگه همش قیافه یه شکله، آرده یک دسته، همش یک شکله و همش یک بوه. چون حالا که قاطی شد، هر مقدارش که من بردارم به سوزونم و همون بوه میاد. تا قبل از که قاطی بشه، اگه اینو میسوزوندم یه بو میداد، اونو میسوزوندم یه بو میداد، اون یکی دیگه یه بو دیگه میداد. حالا که من اینا رو با هم دیگه کوبیدم، قاطی کردم، هر مقدارش رو از هر جایش بردارم، همون بو رو میده. یکسان به رنگ همش یک چیز. یعنی بویی که این داره از بوی تمام اونا بالاتره. این خاصیت قطورت. قطورت نماینگر اینه که ما، نه که من میام جان خودم رو میذارم در اختیار خداوند. این خیلی مهمه. مهمتر از این اینه که من با رفیقم و با اون یکی دیگه و با اون یکی دیگه آدمای مختلف که با هم دیگه فرق میکنیم، هممون دست به دست هم دیگه میدیم که عبادت خداوند رو با هم انجام بدیم. اینقدر این برای خداوند عزیزتره از عبادت شخصی من. عبادت گروهی ما از عبادت شخصی من بالاتره. با وجودی که عبادت شخصی من دارم، جان خودم رو یا خون رو، خون حیوانه رو به جای جان خودم دارم تقدیم میکنم. ولی اینجا جان نیست، گیاهه. گیاهه که جون نیست بهتره، چون دست جمعیه، از جان انفرادی. یعنی اگه ما دست جمعی داریم یه کاری میکنیم، ما لازم نیست که جون خودمونم بدیم. همین که یه مقداری مایه بذاریم ما، ولی با هم، همیار، همکار، با هم دیگه، این از یک نفری که جان خودش رو فدا کنه بالاتر. خزان میفرماین اگه من بخوام مهمترین جمله تورا رو بخوام بیان کنم، مهمترین جمله تورا چیه؟ مهمترین جمله تورا خزان میفرمایی از سه جمله. یکیش شما اسرائیل ادونای الوهن و ادونای خاد، بحثی سر این نیست. خب این از جانب خداونده. دیگه چی؟ میفرماید ز سفر تولدوت آدم، جمله در سفر در پارشای برشید. این کتاب تاریخچه آدمه. یعنی چه؟ آدم مهمترین چیز در دنیا آدمه. بنابراین اینی که آدم خودش رو بشناسه، خودشناسی کنه و خودش رو به عبادت خداوند بیاره، این بالاتر از همه چیه. زه سفر تولدوت آدم. اما ریبی عقیبا گفت نه، یه جمله دیگه هست از این یکی مهمتره. چی؟ و آهفتا لرعخا کموخ، هم نوعت رو مثل خود دوست داشته باش. چرا اون مهمتر از اینه؟ چون یه دست خوبه ولی یه دست صدا نمیده. ایثار خوبه، از خودگذشتگی خوبه، جان فدا بودن خوبه، ولی مهمتر از جان فدا بودن اینه که آدم بتونه با بقیه با هم عبادت خداوند رو انجام بده. اون مهمتره. خداوند دیگه جان فدای من بخوای بشی تنهایی خوبه، ولی از این بهتر اینه که جونتو فدا نکنی یا ولی برو با بقیه هم دست شو با هم دیگه عبادت منو انجام بدید، اون بهتره. قطورت سمبول یگانگی عبادت قوم اسرائیل که آدمای مختلف هر کدومشون یک بوی خودشونو دارن، یک خصوصیتی از خودشون دارن، هر کدومشونو ما میتونیم به تنهایی بیاییم بخور کنیم در به تعمیق داشت؟ نه، با هم بله، تنهایی نه. قطورت داره اینو میگه، وقتی شما با هم باشید این قدرت قربانی قطورت، قطورت قربانی نیست، عرض کردم خون نیست، جان فدا نیست، ولی این قطورت قدرتش بالاتر از تمام اون قربانی هایی هست که میادی شما. تمام قربانی ها انفرادیه، حتی جماعتی هم باشه، حیوان جماعتی باشه، یه حیوانه، یا گاوه یا گوسفنده یا بزه یا قوچه، هی حیوانه، حیوانای مختلفه. قطوره یکیه، یا زرتایشو یکی، حتی اونم که بوی بد میده، که تنهایی بوی بد میده، راشایه آدم بده، وقتی قاطی مردم شد نه فقط که بوی بد نمیده، بوی بدی که میده بقیه بوها رو بهتر میکنه. این قطورت. پس قطورت سمبول یگانگی و یکتاییه، به خاطر همین از قربانی های دیگه درجهش بالاتره. به خاطر همین اینجا هم که قضیه قورخ پیش اومد و قورخ خواست، ادعای قورخ چی بود؟ همه مقدسن، همه یه جورن، لازم نیست که کسی بخواد روی نفر دیگه ریاست کنه یا بخواد مردم رو جمع کنه، هر کی برای خودش، خودش عابد خودشه، هر کسی خودش مشرب بنوه، ما نمیخواد یه نفر ما رو منسجم کنه، هر کی برای خودش، کل هایدا کلام قدوشیم، ولشون کنید، هر کی هر کاری میخواد بکنه، خودشون عبادت خودشون رو بلدن، هر کسی رو دل خودش میره جلو. این حرف قورخ بود. مشرب بنو به قورخ گفت از من حرف غلطه. بزرگترین اثباتش قطورت. قطورت میگه باید همه رو با هم یکی کنی، باید با هم باشن، باید منسجم باشن، هر کسی یه قدرتی داره، این گیاه یه بویی داره، اون گیاه یه بوی دیگه داره و باید اینا از خودشون برای بقیه مایه بذارن. من باید از بوی خودم به تو بدم، تو از بوی خودت به من بده، ما با هم دیگه از بوی خودمون به اون میدیم، کوهن، لوی، اسرائیل، هر کسی یه نقشی داره. کوهنه اون نقش خودش رو میده، لوی نقش خودش رو میده، ریوون و شیمان و لوی و یهودا نقش خودشون رو میدن. ما با هم دیگه یک چیزی به وجود میاریم به نام قوم اسرائیل. قوم اسرائیل تکرویی نیست، هر کی برای خودش بخواد ببرو بدوزو بپوشو بره جلو، نیست هم چیزی. قوم اسرائیل با هم و نشونش قطورت. میخوای ببینی که درستی یا نه؟ قطورت بیارید. چجوری؟ 250 تا قطورت های جدا بیارید. یعنی این تضاده. قطورت یعنی با هم بودن. تو قرخ میگی تنهایی من کار همه ازم میاد، من تنهایی خودم هم خودشم کار همه ازم میاد. واقعا یعنی تو میخوای بگی تمام قطورت رو در وجود خود تنهایی داری به اصطلاح. ببینم داری یا نداری. همه تون یکی یک قطورت بیارید ببینم کدومتون چند مرد حلاجی. و این اختلاله، این تقسیمه، اینی که اینا تقسیم شدن به آدم های مختلف، همین ثابت کرد که اینا اشتباه کردن. قطورت نشوندهنده یکی بودنه و اینا اومدن قطورت رو گرفتن برعکس. و ایقخ قرخ، ترجم می فرماید قرخ جدا شد، جدا شد، همه جدا شدن. 250 نفره به خاطر از میان رفتن، چون قوم اسرائیل با همه منسجم کار میکنن. گروه های مختلف دارن ولی گروه های مختلف با هم دیگه کار میکنن، تکرویی نیست. اینه که مجربینو گفت که طوره بیارن. و اینی که 250 نفر هم بودن عرض کردن. و چرا مشربین رو تفیلا خون که تفیلای داتان و ابیرام قبول نشه؟ چون گفت داتان و ابیرام زخود دارن، زخود دارن. میدونی زخود داتان و ابیرام چیه؟ یه موقعی داتان و ابیرام توی مصر اینا سرکارگرای یهودیا بودن، چون مصری ها وقتی از یهودی ها کار میکشیدن خب سرکارگر داشتن، سرکارگر مصری داشتن، پاسبانای مصری. پاسبانای مصری اومدن میومدن و چند نفر از یهودی ها رو سرگروه یا سرکارگر بقیه یهودی ها میکردن. و اگه میخواستن یه دستوری بدن به این سرکارگرای یهودی میگفتن که اینا برن و به بقیه یهودی ها بگن چقدر خشت بزنید، چجوری بزنید، چند تا بزنید، چیکار کنید. و موقعی که آخر روز میخواستن تعداد خشتا رو تحویل بگیرن، اینا میومدن، پلیسا میومدن پیش سرکارگرای یهودی میگفتن خشتا رو تحویل بدید. داتان و ابیرام سرکارگرای یهودی بودن و اینا نمیخواستن به یهودی ها فشار بیشتری بیارن که بیشتر خشت بزنن. بعد بختا که دارن خشت میزنن دیگه، بیشتر از این نمیتونن. از اون طرف باید خشت تحویل بدن به پلیس و پلیس ها از اینا طلب میکردن و اینا تحویل نمیدادن، اینا کتک میخوردن. اینا به خاطر قوم اسرائیل کتک خوردن، یعنی اینا برای قوم اسرائیل جانفشانی کردند. اینا به هفتال رخ و کاموخا انجام داده بودند. اینا زخود دارن، برای قوم اسرائیل دلسوزی کردن، به خاطر قوم اسرائیل کتک خوردن، شلاق خوردن. این زخوده ممکنه کمکشون کنه. و مشه رابینو میفرماید خداوندا نه، نه این زخوده کمکشون کنه. چرا؟ چون این باعث میشه که کلن قوم اسرائیل از هم دیگه بپاشه اگه تک تک بشه. این بود که مشه رابینو تفیلا میخونه که تفیلای اینا رو قبول نکنن خدا من. چون تمام کسایی که اینجا هستن کسایی هم که برای قوم اسرائیل دلسوزی کردن در عناوین مختلف و این زخود خیلی بالایی داره. و این زده خوده ممکنه تو این تنگنا کمکشون کنه، با وجودی که به ضرر اسرائیل ها تموم خواهد شد. اینه که مشه رابنو تفیلا میخونه که خداوندا قبول نکن تفیلا اینا، اگه خواهی مزد این ایثاری که اینا انجام دادن رو بهشون بدی جور دیگه بده، نه اینجا. اینجا برای قوم اسرائیل گرون تموم میشه. اینه که مشه رابنو تو همچه حالتی تفیلا میخونه. ولی خب کلن این نکته رو ما میبینیم که چقدر قطورت اهمیت داره، و اهمیت قطورت به خاطر اینه که انسجام قوم رو نشون میده و این در حضور خداوند از همه قربانی ها بیشتر قرب و ارزش داره. اوکی، امیدوارم که این جوابگوی سوالی که پرسیدم باشه.
رابای شلوم،
شما رجب رام
دیروز متاسفانه صدا رد و بدل نمیشد. رابای اون مسئله سال اولی که من پرسیدم شما فهمودید نسبت به گردش تورا ما موافق گردش ساعت هستیم یا خلاف گردش ساعت؟
ما رو
طرف
گردش ساعت میچرخیم، یعنی تو را... یعنی دست راستمون محوره، دست راستمون محور وسطه، روی محور وسط میچرخیم. اگه اینجوری میچرخیم پس این میشه گردش ساعت.
خب اگه اینجوری ربای پس چرا تو عقافه ها خلاف عقربه ساعت ما میچرخیم؟ عقافه که ما بخوایم دور تو رو بگردیم چرا خلاف عقربه ساعت میچرخیم ما؟
من نمیدونم چه شبتون عرض کنم.
خوبا که
همیشه هر موقع ما گمارا میفرماید کل پینا شعتا پونه لیامی، هر موقع تو میخوای در عبادت خداوند به جهتی بری برو به جهت راست. این البته توی به تمیق داشت بوده، ولی خب از اونجا یاد میگیریم. به خاطر همی کوهنا موقعی که کوهنا میخوان به چرخن به طرف جماعت، کوهنه روش طرف هخاله، اول وقتی بارو خط هشم الوکن و ملخ آولم رو شروع میکنه، وقتی میخواد به چرخه طرف جماعت یه بار خیخا بگه روی محور دست راستش میچرخه، راستش رو میکنه محور، اینجوری میچرخه، اینجوری میچرخه رو دست راست محور. البته دستش پایین نیست اینجوری، ولی خب محور میشه طرف راست. موقعی هم که دخانش براخا میشه و میخواد از جماعت برگرده دوباره طرف هخال، دوباره روی محور دست راست میچرخه. همینطور موقعی که ما توی موعد سوکا آنا هشم وشی آنا میکنیم، حدول هشم کیتوم میکنیم و دوبار میکنیم، موقعی که بار اول تموم شد که میخواییم برگردیم سر بار دوم آنا هشم وشی آنا، دوباره آن ناشه موشیان، وقتی میخواییم برگردیم از اول شروع کنیم روی محور دست راستمون میچرخیم تا برسیم به اون جهتی که آن نا رو شروع میکنیم دوباره. پس هر موقع ما میچرخیم محور دست راستمون رو که میچرخیم.
بله ربای، در رابطه با سوال آخر مصحب دیروز که فرمودید از شواهد و قرائن اینجوری من استنباط میکنم که راحل هیچ کمبودی از نظر رابطه‌ای با یعقوب نداشت، بیشتر با یعقوب با راحل بود. تو قضیه دودایی این مطالبی که بین هم بین لاخر و لعا رد و بدل میشه، استنباط من اینه که این دودایی یه چیزی بوده فقط صرفا برای تولید بچه، یعنی یه چیزی نبوده که بخواد مثلا آبرو پیدا کنه راحل یا رها برای یعقوب. بعد سوال من اینه که توی موقع از زمان لعا الان چهار بچه داره ولی راخل الان بچه گیرش نیمد. چرا قبل از این که به اصطلاح الان بخواد ایساخار و زبولون گیر بیل آبیات ببخشید گیر لعابیات، چرا قبل از این دعا نکرد ربای که دامن رها سبز بشه بعد از که خدا بهش بچه داد میاد تفیلا میخونه؟ چرا قبلش تفیلا نخون برای راهه؟
لعای منو برای راخل موقعی اونجا هم موقع تفیلا نخون. ما نمیبینیم که لعای منو داره برای راخل تفیلا میخونه، بلکه لعا موقعی که دید که قبلا صحبت کردیم که دید که خواهرش ممکنه از اون مادر بودن قوم یهود کم بشه ازش، همونجوری رو درد کردم و تعداد بچه هایی که داره به قوم اسرائیل میده کمتر از تعداد بچه هایی باشه که بیلها وزیر پادرندن، و این ممکنه از تأثیری که راخل روی قوم اسرائیل داره کم کنه. یعنی اسرائیل، یعنی راخل دیگه ممکنه خط شالوم این منو به حساب نیاد. اگه اینجوری بشه اون موقع مسئله خواهد بود و اونو نمیخواست. لیا نمیخواست که راخل منو از مادر بودن قوم بیفته. میدونست که بالاخره راخل بچه دار میشه. راشی صریحا میفرماید اینا میدونستن که یعقوب اینو 12 شباطیم میاره از 4 تا زن. بعضی سر این نبوده. سوال سر اینه که چند براخا بچه از کی میاد؟ هر کدومشون چند براخا میارن؟ لعا فقط میخواست که تأثیر راخلی منو کم نشه. جوری نباشه که راخلی منو فقط یه بچه داشت، یه پسر داشته باشه. به خاطر همین تفیلا میخونه که اون بچه ای که پسر بوده در بدن خودش، اگه پسر هست، با بچه ای که راخل داره که اگه دختر هست عوض بشه. و همین جوری هم میشه، این دوتا عوض میشن، یعنی معجزه میشه و بچه ها عوض میشن.
اوکی ربای. و یه سوالی هم از خواهم مونده بود که از ساعتیتن این سوال من بود که رجبا نجد ربای مشه رب برون چه لزومی داشت که چندی باد بره بالا یک کوه؟ پرسیدم اونجا میتونست یک کیلومتر قبل از اردوگاه بره برای به دست آوردن معنویت. بله درسته، آدم باید تنها باشه، آدم باید که یه جایی باشه که قشنگ بتونه عباد وجود بکنه، ولی چه لزومی داشت که بره بالای کوه ربا؟
بله، شما سه تا سوال پرسیده بودید، من اون سه تا سوال رو اینجا دارم و علامتم نزدم، یعنی جواب میدونم که جواب ندادم و این جلوی منه. یه سوال پرسیدید که همین که الان پرسیدید که چرا تورا باید بود روی کوه داده بشه. سوال دوم پرسیدید که چرا مشه ربنو باید بود تنها بره بالای کوه. دوتای با هم در رابطه از اینجورایی، ولی خب من دوتا تقسیم کردم. و سوم چرا جماعت نزدیک نشدند که تورا رو بگیرن از بالای کوه؟ چرا فقط مشه ربنو رفت؟ من این ستا رو اینجوری نوشتم اینجا و هنوز جواب ندادم، ولی خدمتون هستم باید داشته. نه امروز باید داشته جلسه بعد بنده این میذارم روی این سوال. اینجا هست
باشه ربا. یه سوال علاقایی هم ربا میتونم بپرسم اگه وقت دارید؟
میخواد بفهم.
یه نفر تو حیاتش نشسته یا یه نفر تو ماشینش نشسته کنار خیاب برای هوا خوری، یه نفر میاد یه بسته میندازه یا تو حیات یا تو ماشین ای آقا و ول میکنه میره. حالا ما کار نداریم که این بسته چیه. فرضاً افتاده تو خونه یه نفر، افتاد تو خونه ما فردا، بعدش من میبینم دم دم میبینم شلوغ و یه چند نفر دور بر هم دیگه هستن و یه چند نفری دنبال یه نفرن میگیرنش و یه نفر رو میکشن جلوی آقا فرض کن چه شما. بعد من میام تو خونه بسته رو باز میکنم، فرضاً یه چیز با ارزشی توی وسط، من اگه بخوام برم بگم آقا این بسته افتاده اینجا، سکنه نفش برای من جون من در خطر میفته. توی وسط من باید چه کار کنم؟ برم اعلام کنم که آقا همچی بسته اینجا افتاده، آقا قیمتیه یا نه، حالا هر چیزی که بخواد باشه. توی وسط عقلانی کار ترین کار چی چیه؟ که من برم ابلاغ کنم که آقا یه همچیزی افتاده اینجا یا نه، چیزی نگم، از بسته استفاده کنم یا نه، در صورت چیه ربا؟
اوکی، این سوال خیلی گسترده تره که من میخوام یه درجا جواب بدم، خیلی بررسی احتیاج داره، من تا چند تا سوال روش دارم. سوال اول، بسته مال طرف بوده یا بسته دزدیه؟ سوال دوم،
نمیدونیم ربا، ما چی میدونیم؟
هیچی نمیدونیم، یعنی بسته هیچی نمیدونیم که بسته از کجا اومده، چه خبره، چیه، چه جوریه.
بله، ما فقط واقعیت بعدشو داریم ببینیم که آقا اومدن ای کشتنشو یا دستگیرش کردن و ورش داشتن بردنش. این بسته هم باره یاروه که دستگیرش کردن و بردنش، حالا یا به قتل رسیده هر چی.
اوکی، من از نظر حلقه بروش فکر کنم، سوال خیلی جالبیه، از نظر حلقه بروش فکر کنم، منتها حالا که دارم فکر میکنم یک نکته ای که باید در نظر گرفته بشه در وهله اول اینه که ایشون باید اولا ایشون اومد بستر رو باز کرده، نباید اثر انگشتی روش بذاره چون فردا یقه خودشو میگیرن، اگه میخواد باز کنه باید یه جورایی بدون اثر انگشت باز کنه. این قدم اول، این منطقیه، خلاخایی نیست، منطقیه. دوم، یعنی دستکش باید بپوشه. دوم منطقی اینه که ایشون صبر کنه، این میتونه چیزا رو یه جایی قایمش کنه که کسی نبینه، صبر کنه تا بفهمه چه خبره، بفهمه این طرف دوز بوده که گرفتن، جنس دزدی بوده که گرفتن، کی دنبال جنس هست، کجا، چه خبره، قبل از اینکه بخواد کاری بکنه چیزی بگه. چون اگه نمیدونه نمیتونه عملی انجام بده چون نمیدونه. این دوتا مورد اوله. حالا وقتی فهمی که چه خبره، چی کار باید بکنه، طبق توخ نفش یا میسوا هشمت عمدایه یا هشمت عمدا نیست، چجوریه، اون دیگه میره توی نکات که ما مفکرش کنم که الان در جا نمیدونم خیلی در جواب بدم.
متشکرم رب بای، سالم و سلامت باشید. ممنون
هسته خراب. اوکی عزیزان، یه دو تا سوال دیگه شاید من بتونم سریع خدمتتون عرض کنم. بله، دو تا سوال حلاخایی هست، پرسیده بودن که آیا میشه ظرفا رو در شبات برد میخوه؟ یعنی ظرفی رو ما خریدیم و هنوز میخوه برده نشده، آیا میشه ظرف رو روز شبات میخوه برد یا نمیشه برد؟ این ماران رو صحبت میکنه توی شولخان اروخ. یه لحظه، یعنی من حقیقت جزئیات سواله الان دیگه خاطرم نیست، من سواله رو اینجوری نوشتم که آیا میشه ظرفا رو روز شبات برد میغوه یا نه. عرض کردم مانان روی این توی شورخانه رو میفرماید که یه چیزی که تامه هست و قابل استفاده نیست، شخص نمیتونه روز شبات ببره میغوه. ظرفایی که از غیر یهودی خریداری شده و باید میوه برده بشه، مانان میفرماید که لختکلا بهتره که شخص اینا رو میوه نبره روز شبات، بلکه لختکلا بهتره که اینا رو یه جوری هدیه بدن به غیر یهودی و بعد از غیر یهودی برای روز شبات قرض میکنن، که اینجوری لازم نباشه که ظرف میخ برده بشه تا مصاحه شبات. مصاحه شبات این ظرف رو از غیر یهودی دوباره پس میگیرن، به عنوان متانا، به عنوان هدیه پس میگیرن و اون موقع میبرنش میخوه با براخا. این نکته ای هست که ماران میفرماید که به خط خیلی همچه کاری میتونه بکنه. اگر یه لازم اگر همچین چیزی امکان نداره که بخواد به غیر یهودی بده، اون موقع ماران میفرماید که میخوه بردنش اشکالی نداره تو موقعیت، ولی لخط خیره هم اشکالی نمی کنیم. لخط خیره ما زرفه رو بیدیم به غیر یهودی و ازش قرض می کنیم تا قبل و بعد از شبات، بعد از شبات میباریمش میخوه و اون موقع است که روش براخه می دیم. و همون که عرض کردم، من جزئیات سواله یادم نیست که بخوام دقیقا روش توضیح بدم.
ریبی یکی از ربانیمی که مورد تایید هست اومده یک سند اینترنتی درست کرده برای هدیه دادن کامل ظروف و اینکه بتونه اونها را ازش دیگه قرض بلند مدت بکنه و اینا استفاده کردن. من خاطرم هست تو جوابی که به یکی از دوستان که این سوال رو پرسیده بود دادین، گفتید که میاد هدیه میده و از اون شخص قرض میکنه، بعدن میره یه جورایی مثلا یه جعبه شیرینی میده، یه کاری میکنه، اونا دوباره ازش میگیره و بعدن میبره میخوه. ولی تو این سنده اینطوری کار نمیکنه، یعنی فقط هدیه میده و بعد ازش قرض میگیره و دیگه مدام استفاده میکنه دیگه. قرضی که بهش هم گفته که آقا بهش برد نمیگردونه.
اوکی، من این سنده رو ندیدم. این سنده شاید برای ایام کرونا همچین کاری رو کردن، چون اینجا کردیم ما، البته نه با سند ولی اینجوری گفتیم، برای ایام کرونا که نمیتونستن مردم برن میخوه، چون میخوه بعد برام جمع بشن و همه ظرف بزنن تو همون آبه و حالا آبه میکروب داره نداره، به خاطر همین اینجا کلن قدغن کردن. قبل از مولد پسخ هم بود خاطرتون باشه و مردم ظرف جدید خریده بودن برای مولد پسخ، مخصوصا کسایی که نمیتونستن دور هم دیگه جمع بشن برن خونه پدر یا پدرزن برای مولد، مجبور بودن خودشون پسخ رو درست کنن و رفتن ظرف خریدن و ظرف ها رو نمیتونستن ببرن میخوه. اینجا ربانیم گفتن که همچین کاری کنن که ظرفا رو از همون موقعی که میخرن کفره داشته باشن که قنه نشن، یعنی ظرفا رو مثلا روی اینترنت خریدن براشون اومده، پست اومده، ظرفا رو کفره داشته باشن که قنه نشن، که به مالکیت خودشون در نیاد و اینو ببرن همینجوری استفاده کنن بدون میخوه تا بعد از این که قضیه کرونا گذشت، دو ماه سه ماه گذشت، بالاخره میگذشت، اون موقع ظرفه رو مالک بشن و ببرن میخوه و براخا بگن. اینجوری گفتن، ولی همه اینا کوتاه مدته. من درک نمی کنم چجوری برای طولانی مدت، یعنی همیشگی، کسی همچین کاری بکنه. ساده نیست، منطقی نیست. البته در بعضی از موارد ما رو این تکیه میکنیم، به عنوان مثال وسیله هایی که برقی هن، الکترونیکی هستن، که اگه اینا رو توی آب بزنید خراب میشن، خراب میشه، الکترونیکیه، تو آب بزنی خراب میشه. پس چی کار کنم؟ اگه تو آب نزنم میخوه نبردم، تو آب بزنم خراب میشه، چی کار کنم؟ اصلا استفاده نکنم نمیشه، پس چی کار کنم؟ اینو میفرماین چون که پسخیمی هستن شما زمان اورباخ، حتی هارو بعدی خودشون که میفرماین وسائلی که برای استفاده باید به برق متصل بشه، باید سیمشو زد توی برق که دستگاه کار کنه. پس تنها طریقه کار این دستگاهه موقعیه که این متصل به برق سیمش، این دستگاه مخبال قرقه به حساب میاد، یک وسیلهی که متصل به زمین به حساب میاد. و زرهایی که متصل به زمین هستند تویلا احتیاج نداره. هر چی متصل به زمین هست تویلا احتیاج نداره. پس من اگه یه قابلمه بزرگی رو بگیرم به هر دلیلی بچسبونمش به زمین، به هر دلیلی، حالا هر دلیلی، یا مثلا توی جایی که کیدرینگ‌های بزرگ دارن، این دیگای خیلی بزرگ دارن با بخاره که اصلا کلا متصل به زمین، این اینا احتیاج به تویلا نداره چون مخوبال غرقه. بعضی از مسلمان عقیده دارن هر وسیله برقی هم همین حالت رو داره، چون تنها طریقه استفادهش با وصلشه به برق، این وسیله رو متصل میکنه به دیوار، به زمین، به خوبال غرقه و این احتیاج به تویلا نداره. مال حلاخا مخمیریم و میگیم که نه، درسته که تویلا برده بشه چون خیلی ها اینجوری عقیده داره، ولی در حالتی که یه وسیله ای داریم که الکترونیکیه و اگه بخواد بزنی توی آب خراب میشه، و وسیله برقیه، خب الکترونیکی برقیه، میزنش تو برق میشه سمخ شد و اینجوری کرد که این وسیله رو ما بدیم به یه غیر یهودی هدیه، ازش قرض کنیم، حالا یا طبق حرف شما با سنده این کارا رو انجام بدیم و طولانی مدت استفاده بشه. آی طولانی مدت، چون ما داریم یه جورایی صفق صفقا میکنیم، انگار داریم با هم دیگه دلیل ها رو متصرف میکنیم. از یه نظر طبق خیلی از پستیم احتیاج نداره به تویلا چون مخوبان غرقه. حالا حتی طبق پستیم دیگه هم که میگن مخوبان غرقه هنوز تویلا میخواد، خب تو همچی حالتی میدیم به گوی و ازش قرض میکنیم که اینجوری اقلا اونا رو هم راضی کرده باشیم، پستیم دیگه رو. و چون که اینجا شهدت خقه و اگر تو آب بزنن خراب میشه، به شهدت خق رو این دوتای با هم دیگه ما سمخ میشه. این جوریه که من دیدم پستیم میفرماین برای این حالته. ولی همین جوری من بخوام هر ظرفی رو بگم به امان خدا، بیم برای گویو قرض میکنیم تا به ابد، جوک میشه همچین چیزی. و همچین چیزی من نمیدونم که چجوری رو سند نوشتن.
چیزی که نوشته بودن خیلی برای من جای تعجب داشت، که نوشته بود تمام ظروفی که تو خونه‌تونه و تمام ظرفایی که نیاز به تویلا داره و خیلی اینو زده بود تو که ما همه ظرفای ما رفته میقوه، فقط یه چای سایز می‌خریدیم که اینا استفاده نکردیم به خاطر اینکه نمی‌شده ببریم. به خاطر همین بنده همون سند رو برداشتم، یک سند جدیدی از روی همون نوشتم و حالا دادم چت جی پی تی تغییرش داد و اینا، و تمام اون ظروف و مروف رو حذف کرد، نوشت آقا این چای ساز به شماره فلان، به کد مارک فلان، تمام مشخصاتش رو و عکسش هم ضمیمه کردم و براشون فرستادم، گفتم خواهش میکنم این از شما زحمت بگیرید انجام بدید. یعنی فرم اینترنتی رو پر نکردم، یه فرم جدیدی، سند جدیدی بنده نوشتم براش فرستادم. حالا برام جالب شد که ایشون هم تایید کرد، گفت اوکی انجام میده و اینا. برای من جالب شد که ایشون پشت پرده چیکار میکنه، میبره اونجا بینیان میکنه چیز دیگه یا جای این چی کار میکنه این سند رو. یعنی من میخوام ببینم اگر من به ایشون نمیدادم به یه دوستگوی من میتونستم تلفن بزنم بگم فلانی من اینو دارم کامل میدمش به تو، ولی پشت تلفن خب در حقیقت چجوری میشد بینیان کرد، چجوری میشه این چجوری کار میکنه پشت پردش؟
یعنی به نظر من این مخیاط خامسه، یعنی ایشون با یه غیر یهودی این فروش خامس معامله میکنه، همون کاری که مثلا ما برای خامس میکنیم هر ار پسر با غیر یهودی، همین کاره میکنه ایشون. از جانب شما این جنسه رو به غیر یهودی پینیانای مختلف میکنه احتمالا. به نظر من کسی که همچین کاری داره میکنه که میفرمایید احتمالا خبات هست، و اینا به خاطر این که سعی میکنن خیلی ها رو مذهبی کنن، و برای یه نفر غیر مذهبی خیلی سختی که بخواد همه ظرفاشو یه دفعه بخواد ببره میخمه، تا حالا طرف ظرفا هر جوری که بوده بخواد ببره میخمه درد سر داره. برای همچین چیزی احتمالاً اینا اومدن و این راه حل ساده رو دور کردن که اینجوری حداقل یه مقداری راحت تر باشه برای اونایی که غیر مذهبیان که مذهبی بشن، بله تشوبه بشن. من اینجوری حس میزنم که این تیغونه رو کردن برای بله تشوبه. ولی عرض کردم من به نظر من این خیلی جالب نمیاد.
خب الان بنده که الان بهشون دادم که برای این ظرفی که چای سازه به برد
شما اوکی. بله چون چای سازی تو اگه برقی باشه، اگه برقی باشه همجور که من عرض کردم تو همچالاتی ما مخیل میشیم. بله
آخه ببینید الان اونم مشکل داره، به خاطر اینکه وقتی که ما میگیم که این سیمش میخوره به برق مرسه اینه که متصل به زمینه، واقعا اینطوری نیست، به خاطر اینکه وقتی که اون وسیله رو میشه جابجا کرد حتی وقتی که سیمش به برق، حالا توی یه شعاعی مثلا شاید مثلا یک متری،
نه اشکالی نداره، از اون نظر هنوز به خوبال غرغر. فکر کنم میخواد بگید اونو میشه سیمه رو قطع کرد و چایی رو هنوز درش نگه داشت و مثل فلاسک چایی از اون ریخت.
نه اونجوری نیست، همین از این چای است که ور میخوره و آب رو جوش میده.
ولی خون اشکال نداره، این که میشه تکونش داد، همین که متصل به چیز باشه تکونم برید هنوز به خوبال غرقه به حساب میاد، اشکالی نداره.
پس یعنی اون پس این کاری که انجام شده درست بوده
برای حالت شما؟ بله 100%. توی حالت چون که شهر داده
ما تو اون حالت فروش حامسه میگیم که اگر شما نیومدید تا فلان ساعت و فلان روز ببرید، اینا رو ما مصادره میکنیم و قضیه فسخه. حالا توی این قرار نیست دیگه همچین اتفاقی بیفته. اونجا چی میگه؟ ببینید اونجا داره میگه که ما دیگه بهش قرض 90 مثلا قرض 90 ساله میکنیم، اگر روی این حالت فسخ باشه دیگه پس نیازی به چیز وجود نداره. میشه مثلا بگه آقا ما داریم قرض 99 ساله میکنیم.
بله، ولی برای خامس نمیشه قرض داد. خامس باید به خاطر
قرض نمی کنم.
همین اینجا بله میشه. آره میتونه قرض 99 ساله باشه، ولی یه جور مسخره است. به خاطر اینکه گویمه میاد اینو میخره به اصطلاح از ما، بعد ما قرض میده. این چه نفعی داره میبره گویمه؟ ببینید بیشتر حداقل برای خامس به گویمه نفع میدیم ما. گویمه میاد از ما میخره و بعدا ما ازش باز میخریم بعد از پسخ، یعنی دو تا معامله میشه. الان این میشه مال غیر یهودی خامسا و میتونه بیاد ببره خامسا رو بفروشه تو بازار اگه بخواد، میل خودشه، پول ما رو بده ببره. اگه نه میتونه بعد از موعد همون خامسا رو، البته شرط نیست دار، ولی خب احتمالا بعد از موعد به خودمون بفروشه. خودمون خامسه احتیاج داریم، ما میخوام بریم بازار بخریم، خب از این میخریم. بعد دو تا معامله میشه، بهش میفروشیم بعد ازش میخریم، بعد تو این معامله این گویمه نفع میبره. چه نفعی میبره؟ چون موقعی که ما خامسا رو ازش میخریم بهش منفعت میدیم. اگه نه برای چی بیاد معامله بکنه؟ چه فایده ای داره؟ کسی نمیاد میگه هیچ گربه ای مزن لالایی موش نمیگیره. اگه داره یه کاری میکنه حتما این نفعی داره درش.
خب اینجا نفع داره. از دوستی با ما نفع میبره. ببینید وقتی که شما مثلا بالفرض اگه بنده با دوستم همچین کاری بکنم یا همسایه‌ای که هست این کارو بکنم، از همسایگی با بنده یا از دوستی با بنده اون مرتفع میشه. میدونه مثلا اگه داره یه کاری برام میکنه یه کار دیگه براش میکنم.
آره میدونم، ولی اینقدر ناچیزه. این کارا رو همه برای هم میکنن، کاری نکرده برای شما، زحمتی برای شما برای ایشون نداشته، کاری که داره میکنه. اگه بگید آقا بیا کمکم کن ماشینم پنچر گیری کنیم، داره زحمت میکشه عرق میریزه، اومدم من اینجا دارم میگم بهش بابا بیا این برای تو آره برای من اوکی بخواب برای تو برای من زحمتی نکشیده که شما اینجوری خودش رو زیر شما رو زیر دین خودش ببینه، چون زحمتی نکشیده برای شما. اینه که هیچ نفعی نمیبره. اگر یه پولی به گویمه بدید بگید خب به خاطر لطفی که میکنیم بیا این پولت یا این جعبه شیرینی یا هر چی که هست، اوکی اقلا برای همچین چیزی زعفر رو به من قرض میده، یعنی من اومدم کرایه کردم.
اونجا دیگه ازش کرایه کردی دیگه، اونجا میشه کرایه.
بله یه جورایی کرایه میشه. اون موقع میتونی بگی خب یه نفعی برده، ولی تو حالت شما، مخصوصا تو حالت شما فرمودید که طرف دادید به یه نفر که اصلا نه شما رو میشناسه نه شما میشناسیدش، نه اصلا گویمه میدونه که این زعفر کجاست و چی، اصلا میدونه آره دیده مشخصاتش و هیچ نفع و ضرری اصلا براش نداره، مسخره است برای گویمه. میاد که آره قبول، آره برای من قرض دادم، شوخیه. متوجه اینه که داریم سر خودمون کلا میزنیم یه جوری.
خب حضاق بارو خیلی هم عالی، خیلی عالی، ممنون از شما.
مرسی از توضیحات قشنگتون.
اوکی عزیزان، ما اینجا استاپ بودیم بازتون، امید هاشم دیدار ما فردا ببینید. بزنش محرفت اومد، روز شاد داشتید، حتی خوب برخواه بزنشم. شما برخواه.